استفاده از توپخانه میشوند و هر سه مرزدار را به شهادت میرسانند. گفتند وقتی جنرال واسیلی نوویکوف فرمانده ارتش 47 فهمید که فقط با 3 سرباز در جنگ بوده، دستور داد تا این ستن به شیوه مسلمانان خاک شوند. مزار آنها هنوز هم کنار همان پل جلفاست با یادمانی از مبارزه جانانهشان. به روزهای اشغال برگردیم. ارتش شوروی موفق می شود نیروهای مقاومت را در بندر پهلوی، ارومیه و مشهد در هم بشکند و تبریز را فتح کند. این لحظه سقوط تبریز است که شوروی ها در شهر رژه نظامی می روند. در جنوب بریتانیا هم پالایشگاه های نفت را که زیر نظر خودش اداره می شد ایمن کرده و آبادان و خرمشهر را در کنترل دارد، اما هنوز نتوانسته لشکر کرمانشاه به فرماندهی سرلشکر حسن مقدم مراغه‌ای را در هم بشکند. روز سوم جنگ نوبت حمله به اهواز و بندر پهلوی است که هر دو با همه توان مقاومت می‌کنند، اما توان آتشبار سنگین بریتانیا و شوروی را ندارند. بندر پهلوی سقوط می‌کند، اما لشکر اهواز با فرماندهی سپهبد محمد شاهبختی دفاع را ادامه می‌دهد. در تهران رجب علی منصور استعفا می دهد و محمد علی فروغی نخست وزیر می شود تا مذاکره با نیروهای متفقین را آغاز کند. دولت او دستور آتش بس و ترک مخاصمه می دهد و به این ترتیب مقاومت در اهواز پایان می یابد. لشکر کرمانشاه اسلحه ها را زمین می گذارد و مقاومت های پراکنده در سراسر ایران هم متوقف می شود. اینجا لحظه ای است که نیروهای بریتانیایی بعد از 3 روز مقاومت ایرانیان وارد کرمانشاه می شوند. حالا با اعلام آتش بس خیال متفقین راحت شده. نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب و شوروی ها از شمال خاک ایران را طی می کنند و در قزوین به هم می رسند. حالا ایران جز تهران در اشغال آنهاست. متفقین به دولت فروغی اعلام می کنند که به تمامیت ارضی ایران احترام می گذارند و خواستار خروج فوری نیروهای آلمان، ایتالیا، رومانی و مجارستان هستند و می خواهند از مسیر جنوب به شمال اسلحه و آذوقه به شوروی برسانند. در این روز سرلشکر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ در شورای عالی نظامی تصویب می کند که همه سربازان به مرخصی بروند. این تصویر را علی حاتمی در هزار دستان نشان داده که چطور سربازان آواره می شوند و پادگان ها خالی.
بر حسب اطلاع واصله به فرموده دستور داده شده است که ظرف 48 ساعت سربازخانه اشتتابات تخلیه، نفرات مرخص و ساز و برگ و کلیه وسایل آن به پادگان بس هم شود.
مذاکرات بین متفقین و دولت فروغی برای ادامه سلطنت پهلوی و چگونگی اداره کشور ادامه دارد. در این بین قحطی و بیماری هم از راه می رسد. مسیر ورود آذوقه و دارو در دست متفقین است و مردم به ندرت حتی آرد برای درست کردن نان پیدا می کنند. روز 25 شهریور ماه متن استعفای رضا شاه در مجلس خوانده می شود و یک روز بعدش پسر او محمد رضا سوگند پادشاهی یاد می کند. در همین روز ارتش شوروی و بریتانیا ناگهان تهران را اشغال می کنند و سربازانش در خیابانهای پایتخت رژه می روند. متفقین حالا ایران را در دست دارند و آن را پل پیروزی می خوانند. پلی برای پیروزی در جنگی که هیچ ارتباطی با ایران نداشت.
و سوال مهمی که تو این ماجرا دنبال جوابش بودم این بود که واقعا خط آهن شمال به جنوب چقدر در اشغال شدن ایران تو جنگ جهانی مؤثر بود؟ آیا واقعا اگه این راه آهن نبود ایران پلی برای انتقال مهمات و آذوقه از انگلیس به شوروی نمیشد؟ آیا راه اندازی راه آهن یه نقشه از پیش تعیین شده بود؟ آیا انگلیس نقشی در تأسیس این راه آهن داشته؟
درسته که راه آهن بعد از احداث خودش مورد استفاده نظامی خارجی ها قرار گرفت، اما روز اول وقتی راه آهن ایران تأسیس شد نیتش خدمت به خارجی ها نبود. اصلا اون موقع جنگ موضوعیتی نداشت. در سال 1304 و 5 و 6 که من خدمت شما عرض کردم اصلا صحبتی از جنگ در اروپا نبود و میخوام بهتون بگم که اروپاییان حتی در روز حمله آلمان در سپتامبر 1939 لهستان اصلا آمادگی هم اصلا فکر نمی‌کردن که هیتلر بخواد حمله بکنه به اروپا، به لهستان و به جاهای دیگه. وقت چطور در سال 1304 شمسی که 15-16 سال قبل از این تاریخ یه نفری فکر کرده که خب من بیام یک راه آهنی در ایران بزنم که در خدمت خارجه و در خدمت جنگ باشد؟ این فرضیه اصلا با حتی ترتیب زمانی وقایع هم جور در نمیاد. اصلا قبل از این تاریخ قبل از اینکه آمریکا وارد جنگ دوم شد ما مفهوم دوم متفقین نداشتیم و تصراحاً کلن یکی از پروژه های در واقع نوسازی ایران شما به حساب باید بیاوریم.
نظر مهندس قصابیان اینه که با توجه به تاریخ رخدادها با عقل جور در نمیاد که احداث راه آهن شمال به جنوبی نقشه از پیش تعیین شده برای کمک به متفقین در جنگ جهانی بوده باشه و اتفاقاً مورخی به نام کاتوزیان هم با این تحلیل موافقه. اون در این باره می نویسه نخست آنکه در سال 1306 کمترین احتمالی داده نمی شد که اتحادی نظامی بین شوروی و انگلیس بر ضد آلمان برقرار شود. اگر هم به فرض راه آهن در بد و امر برای بهره برداری انگلیس در درگیری های احتمالی با شوروی ساخته شده بود، شوروی ها می توانستند آن را قطع و نابود کنند یا حتی سریعتر از طرف مقابل از آن بهره ببرند. چنین طرحی در صورتی مؤثر بود که بندر عباس را به آستارا یا اردبیل متصل می‌کرد، نه گوشه جنوب شرقی دریای خزر را به انتهای خلیج فارس. همچنین به کار گرفته نشدن حتی یک شرکت مشاور انگلیسی در این طرح، همانند سایر طرح‌های مشابه آن هم از ابتدا تا انتهای کار، دلیل دیگری برای این است که فقط منافع انگلیسی‌ها در این امر دخیل نبوده است. البته با وجود تمام این استدلالا بازم بوی دخالت انگلیس از این ماجرا به مشام میرسه. درسته که قانون احداث راه آهن سال 1304 تصویب شد و راه آهن شمال به جنوب 14 سال قبل از جنگ جهانی دوم راه افتاد. درسته که شاید اون موقع روح انگلیسی ها هم از وقوع جنگ جهانی خبر نداشت، اما اسنادی وجود داره که نشون میده احداث راه آهنی که شمال ایرانو به جنوبش متصل کنه منافع دیگه‌ای هم برای انگلیسی ها داشته. ایرج افشار در کتاب خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق آورده که ساختن راه آهن در این خط هیچ دلیلی نداشت جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت می‌برد وارد انگلیس کند.
بعضی دوستان ما میگن که خب اولویت ایران در آن زمان راهن شمال به جنوب نبوده است بلکه راهن شرق به غرب بوده است، که این هم یه خیلی گفتار خیلی عجیبی هست و در واقع گویندگانش باید بیان از این دفاع بکنن که چطور در واقع راهنی که خلیج فارس رو به دریای خزر وصل بکنه میتونه در اولویت نباشه، اما این راهن شرق غربی که احتمالا مثلا پاکستان رو از این طرف پاکستان ایران ترکیه رو به هم وصل میکنه میتونه اولویت بیشتری داشته باشه. این برای من خیلی عجیب است.
برخلاف نظر مهندس قصابیان که اولویت و اهمیت خط آهن شمال به جنوب و خیلی بدیهی میدونه، اسنادی پیدا کردم که نشون میدن اتفاقا احداث خط آهن شمال به جنوب کلی محل بحث و اختلاف بوده و خیلی از افراد صاحب نظر در همون زمان معتقد بودن که خط آهنی که شرق ایرانو به غربش متصل کنه منافع بیشتری برای کشور داشته و راه انداختن خط آهن شمال به جنوب در اون زمان اصلا منطقی نمیدونستن.
یکی از موارد شاخص امتیاز رویترز که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد می شود، تأسیس راه آهن در این مسیر است. بند دوم این قرارداد مستقیماً به موضوع ساخت راه آهن اشاره می کند. انگلستان به دلیل مخالفت هایی که با قرارداد رویترز می شود، نمی تواند به هدف خود برسد. این موضوع بار دیگر و در زمان احمدشاه مطرح می شود، ولی او نیز مخالفت می کند و در جواب درخواست انگلستان می گوید راه آهنی که به صلاح و صرفه ایران است، راه آهنی است که از دزداب شروع می شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاه متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنان که از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است. اسفند 1305 لایحه تأسیس راه آهن سراسری ایران در مجلس شورای ملی مطرح می شود. مصدق صراحتاً ساخت راه آهن را خیانت به کشور می داند و می گوید هرچه کردند خیانت است و خیانت.
تو پایگاه مجازی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اسناد جالبی در این باره منتشر شده. اینطور که اسناد نشون میده دکتر محمد مصدق به شدت با این طرح مخالف بوده و در مجلس خیلی تلاش کرده جلوی اونو بگیره. اون استدلال می‌کرده که مسیر دیگه‌ای که مناطق شمالی و مرکزی یعنی تبریز و مشهد رو به تهران متصل کنه خیلی معقول‌تره. دکتر مصدق در جایگاه نماینده مجلس پنجم شورای ملی هم همچنان با این طرح مبارزه می‌کرده. اون تو مجلس پنجم نطقی داره که گفته بوده نخست اگر طرح احداث راه آهن با نیت و هدف سیاسی و نظامی نیست و تنها از نقطه نظر اقتصادی موضوعیت دارد، باید دید راه آهنی که می‌کشیم فایده دارد یا نه. راه شسته مطابق برآوردی که وزارت فواید عامه ارائه کرده حدود 45 میلیون ریال خرج دارد، اما این مبلغ برای 17021 کیلومتر و کلیه راه‌های کشور است و حتی اگر راه آهن نیز احداث شود، باز کشور را از ساخت خطوط شسته بی‌نیاز نخواهد کرد. شسته کردن راه‌های کشور باعث می‌شود به یک بار از درآمدهای کشور خرج نکنیم و تمام خرج هم در خود ایران شود. اما اگر بخواهیم راه آهن بکشیم، هر چه خرج شود، نصف آن از کشور خارج خواهد شد. از سوی دیگر، امروز اگر کسی بخواهد به ایران بیاید، راهی لازم است که اروپا را به آسیا متصل کند، یعنی از غرب به شرق باشد. حالا اگر ما بخواهیم راه آهن را به مسافران اروپایی و مال و تجاره آنها کرایه بدهیم، باید طوری باشد که از غرب به شرق برود. ولی راهی که در این نقشه معین شده برخلاف مصالح اقتصادی است.
در زمان احداث راه آهن، 7 شهر مهم کشور از لحاظ جمعیت و ارزش اقتصادی بجز تهران عبارت بودند از تبریز، اصفهان، مشهد، همدان، شیراز، رشت و کرمانشاه. ولی مسیر راه آهن شمال جنوب هیچ یک از این شهرهای مهم را به هم مرتبط نمی کرد. در این باره جان فوران، استاد دانشگاه کالیفرنیا، می نویسد احداث خط آهن 850 مایلی سراسری به هدر دادن منابع بود، تورم‌زا بود، هدفهای اقتصادی چندی نداشت و از هیچ یک از شهرهای عمده کشور عبور نمی کرد. سطح زندگی عمومی را پایین می آورد چون هزینه آن از طریق مالیات قند و چای تأمین می شد. احداث راه آهن در هر مکانی باید حداقل یکی از 3 خصلت استراتژیک دفاعی، اقتصادی و ارتباطی را برای مردم آن منطقه داشته باشد. راه آهن شمال جنوب هیچ یک از این خصوصیات را ندارد.
اما با تمام مخالفت‌ها، زمانی که رضا شاه تصمیم به طراحی نقشه ساختمان راه آهن سراسری گرفت، به گفته الول ساتن، مستشرق انگلیسی، راه آهن رو روی همون نقشه بنا کرد که 20 سال قبل مهندسان انگلیسی پیشنهاد کرده بودند و عملاً در ساخت قسمتی از اون نظارت داشتند. تنها تفاوت نقشه این بود که شروع راه آهن به جای خرمشهر از بندر شاپور تازه احداث شده بود. اما همین تغییر جهت برای انگلیس هم بهتر شد، چون احداث راه آهن درست از جایی شروع می شد که بزرگترین کشتی ها می تونستن اونجا پهلو بگیرن. این در حالی بود که حتی اعضای کمیسیون تحقیق جامعه ملل که برای مطالعه به ایران سفر کرده بودند، نظر داده بودند که اگه شرایط مالی ایران اقتضا می کرد، بهتر بود ساخت راه شسته و راه آهن توامان با هم پیش بره. اما چون شرایط مالی این امکان رو نمیده، در نتیجه کمیسیون تصور میکنه توجه ایران باید بیشتر به احداث خطوط شسته معطوف باشه. اما رضا شاه مصرانه طرح خودش رو اجرا کرد.
بدتر این که خود انگلیسی ها نیز احداث این راه آهن را به تمسخر می گرفتند. ساتون، نویسنده انگلیسی، در کتابش به نام رضا شاه یا ایران مدرن می نویسد این راه آهن بیشتر به درد سربازگیری می خورد و اگر یک موقع جنگی در لرستان شود، با این راه آهن می توان سرباز فرستاد یا مشمولین نظام وظیفه را از مازندران به تهران آورد.
در نهایت میشه اینجوری نتیجه گرفت که ساخته نشدن خط آهن غرب به شرق در زمان رضا شاه به مجموع منافعی برمیگرده که ساخت راه آهن شمال به جنوب برای شخص رضا شاه و حامیانش داشته، از جمله استفاده نظامی، افزایش ارزش زمین‌های رضا شاه در شمال، استفاده سوق الجیشی انگلیس و منافع دیگه‌ای که شاید هیچ وقت کسی نفهمیده. بنابراین هر چند در اجرای این طرح به گفته مورخی به نام کاتوزیان حتی یه مشاور انگلیسی هم به کار گرفته نشد و هر چند این طرح سال‌ها قبل از جنگ جهانی دوم اجرا شده بود، اما مهم این بود که مبنای طرح بر اساس تمایلات انگلیس ریخته شده بود، تمایلاتی که با منافع شخص رضا شاه هم همخونی داشت و بر اقتدار و توان مالی اون اضافه می‌کرد.
ماجرا به مدت 29 دقیقه تقدیم به شما عزیزان شد. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌ها مثل ساعت رو بشنوید به مدت 14 دقیقه. Thank you.
ساعت.
به نام خدا. سلام به شما مصر ساعتی‌های عزیز. امیدوارم که الگوی مصرف برقتون مثل حالتون خوب باشه. اگرم خوب نیست، هر چه سریع‌تر اصلاح بشه. از اونجایی که همچنان در روزهای گرم سال به سر می‌بریم، قراره در مثل ساعت امروز به موضوع مهم، کلیدی و حیاتی اصلاح الگوی مصرف برق بپردازیم. 15 دقیقه با مثل ساعت در خدمت شماییم. لطفاً شما هم با برنامه خودتون همراه باشید. از قدیم ندیما بشر و سایر جانداران به فکر اصلاح الگوی مصرف برق بودن. باور ندارین؟ بریم بخشی رو بشنویم، خودتون متوجه میشین.
زرفه دو دیت تو رو تنها میذارم یه چیزی اختراع میکنی یا این دیگه چیه؟
دایناسور، اتفاقا این دفعه از شانس تو هیچی اختراع نکردم.
باریکلا، پس میشه به من بگی دقیقا زرفه داری چی کار میکنی؟
دقیقا دارم الگوی مصرف برقم رو اصلاح میکنم.
چی؟ چه حرفا چه چیزا؟ الگوی مصرف برف؟ خیلی که تابستون زرفه، برف از کجا آوردی؟ نامرد ببینم تنها برف و شیره میخوری؟ تعرفم نمی کنی ها؟
آی ناسر، چی باسه خودت میباری و میدوزی؟ برف نگفتم که برق.
باز مشکل از یکی به دوتا رسوندی. برق دیگه چیه زرفه؟ به برقم شیره میزنن میخورن؟
دایناسور از کی تاله اینقدر شکمو شدی؟
اونو بلش کنم زرفه، تو از کی تاله اینقدر تکخور شدی؟
بابا چی میگی؟ برق انرژی الکتریسیته است. هیچ کس برق نمیخوره که من دومیش باشم.
مشکل شد سه تا. الکتریسیته دیگه چیه؟
چطوری به توضیح بدم؟ ببین این الکترون های مولکولا حرکت میکنن.
مشکل سته بود چه چارتا؟ الکترون یعنی چی دیگه؟ چی بگی زنفه؟
اصلا بلش کن. ببین شب که میشه خورشید میره، هوا تاریک میشه، برق میتونه هوا رو روشن کنه.
خب این از اول بگو، پس برق از فک و فامیله خورشیده؟
نه خیر، برق اختراع آدم هاست که میتونه هوا رو روشن کنه.
پس برق زپاس یا همون یدک خورشیده.
وای، مگه لاستیکی که یدک داشته باشه؟ ببین دایناسور جونم، برق میتونه هوا رو خنک کنه، مواد غذایی رو خنک نگه داره.
پس برق رقیب عشقی زمستون زرفه ها؟
وای، برق که رقیب زمستون نیست بابا، این از قابلیت هاشه. فقط سرد که نمی کنه، میتونه گرمم بکنه.
خب پس اینجور که تو گفتی از همکیشان تابستونه؟
برق که فقط گرم و سرد نمی کنه، میتونه به حرکت در بیاره. مثلا آدم ها برای اینکه یه ارتفاعی بالا پایین برن از برق استفاده میکنم.
پس بگو از فک و فابیلا و دوستای کانگوره.
وای بیر کنین حرفا دایناسور. کلا بهت بگم برق یه چیز خوبیه که زندگی آدم رو از این رو به اون رو میکنه.
زرفه فکر کن که یه چیزایی میگی منم سریع گوش میکنم و باور میکنم. مگه برق چیز خوبیه؟ پس چرا داری الگوی مصرفش رو اصلاح میکنی؟
آفرین، چه سوال خوبی. چون برای تولید برق آدم ها سوخته فسیلی استفاده میکنن.
زرفه نفهمیدم دیگه مشکل به چند تا رسید، ولی سوخته فسیلی دیگه چیه؟
معلومه، بقایای دایناسورای فسیل شده رو میسوزونن، برق تولید میکنن. بله، و همین باعث گرم شدن زمین میشه. و ما باید الگوی مصرف برق رو اصلاح کنیم.
تولید میکنن.
چی شدی؟
پدر کجایی که ببینی؟ بقایا تو رو میسوزونن که برق تولید کنن.
خیلی راحت شدم. چرا سوال میکنه؟ این هرچی میپرسه من باید جواب بدم قانم نمیشه. بابا ای واقعا ترسید؟ تو رو که قرار نیست بسوزونن، تو دیگه چرا ترسیدی؟ فسیل شد میشه فسیلش استفاده کرد؟ نه بابا. ای وای، چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم. میرن دایناسور از اونا فقط فسیلشون برای تولید برق باقی میمونه.
کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
در بخش ساعت خواب این هفته مثل همیشه در خدمت دکتر خوروپوفیانپور هستیم، کارشناس همه فن حریف مثل ساعت که مثل همیشه خوابن. دکتر خوروپوفیانپور، آقای دکتر خوروپوفیان، آقای دکتر الان چه وقت خواب آخه؟
چی شده خانم؟
هیچی نشده، برمی شروع شده.
خب بله، من سلام عرض میکنم خدمت خودم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم خانم.
آقای دکتر اگه قول میدین که نمیخوابی من سوالامو بپرسم.
ای بابا خانم، شما که مزاحم شدی، بپرس سوالتو.
من نظر لطف شماست. بله خب، موضوع گفتگوی ما در خصوص اصلاح الگوی مصرف برقه، در این خصوص چه صحبتی داریم؟
خب راستش ما باید اینو بپذیریم خانم که ما زیاد برق مصرف میکنیم. بگید خب؟
خب
و دستمونم به کم نمیره و اینم اصلا خوب نیست.
خب جناب آقای دکتر، ما برای اصلاح الگوی مصرف دقیقا باید چی کار کنیم؟
ببینید، ما دو برابر متوسط جاری داریم انرژی مصرف میکنیم.
خب
باریکلا، من نگفته شما گفتیم باریکلا. واسه اینکه مثل بقیه برق مصرف کنیم باید چی کار کنیم؟ لامپای اضافی رو خاموش کنیم.
یعنی خاموش کردن لامپ اضافه کفایت میکنه؟
نه دیگه باید نمی کنه، ما باید کولر آبی رو بذاریم روی دور کند و کولر گازی هم روی دوای 24 درجه تنظیم کنیم، نه کمتر نه بیشتر.
آقای دکتر، به نظر شما خارج کردن وسایل برقی پرمصرف از چرخه تولید و حتی مصرف چه تأثیری در اصلاح الگوی مصرف داره؟
بارکنه باید که بسیار سالی بسیدید، اتباقا که تأثیری بسیزایی داره. یعنی الان یخچال داریم خانوم، برق قوت میده یا بمروش دوستان میکنه، خیلی پول مصرف هست یخچاله.
بله، پس باید در استانداردهای تولیدمون تجدید نظر کنیم.
موافقم. دیدین یه چیز اینه، یه برگه هست چسبونن به وسیله برقی.
منظورتون برچسب انرژی؟
آماری کلا دو کسبونن بود چما زودتر گفتیم. همین برچسب انرژی، ما باید وسیلهی رو بخریم که رو برچسب انرژیش سبز باشه، رنگ سبز.
بله که البته این وسایل گرونتر هستن.
اشکالی نداری که گرونتر باشه خانوم، اولش در دراز مدت سودمنده. بله، پول قبض برق که سر به فلک کشیده، اون وقت میگیم ای کاش مسیره کم مصرف کرده بودیم. بله
بله درست آقای دکتر. بله. در اوقات دیده شده طرف یه دونه بشقاب میذاره تو ماشین ظرفشویی، هم کلی آب مصرف میکنه هم کلی برق. توصیه‌تون به این افراد چیه؟
من توصیه میکنم این افراد خب
بله
برن تو اتاق، درو هم ببندن و بیکارهای زشت و ناپسندشون که منجر به مصرف بیشتر برق میشه هی فکر کنن و فکر کنن و فکر کنن.
چه راهکاری برای اصلاح الگوی مصرف دارین؟
راست کار معلومه، تعلق داشتیم بعد چی داشتم میگفتم؟ خب داشتم راهکار میگفتم دیگه.
نه منظورم راهکار جامع برای حل این موضوع.
این واژه جامع رو خوب گفتیم. راهکار جامع من اینه که مصرف برق رو رقابتی کنیم. بگین یعنی چی؟
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی هر کسی کمتر مصرف کنه پول کمتری بده و هر کسی بیشتر مصرف کنه پول بیشتر بده.
منظورتون تعرفه پلکانیه؟
بله دیگه، با آسانسور نباشه پله باشه، آسانسور خودشم تو برق تیز داره.
آقای دکتر، این ترک خیلی وقت داره اجرا میشه، کجای کارین؟ تازه به اونایی که کم مصرف میکنن جایزه هم میدن.
جونه من؟ خب چرا زودتر گفتی که بلم جایزه برنده بشم؟ ها ببینم نکنه شما میخوای همه جوایز خودتون ببرید؟
حرفایی میزنید آقای دکتر، خواب دیدین خیر باشه، این چیزی نیست که من پنهان کرده باشم.
خیلی خب باشه من اصلا برم دیگه، برم دیگه.
ببخشید به کجا چنین شتابان؟
برم کم مصرف کنم جایزه بگیرم دیگه.
آقای دکتر حداقل یه جنبندی بفرمایید.
خب من وقت ندارم، جنبندی هم اینه که کم مصرف کنیم بعد چیزه، حتی میتونیم یه موقعی هم مثلا برق مصرف نکنیم، قدر برق هم بیشتر بدونیم. مثلا دیدید سه شنبه های بدون ماشین بود که با دوچرخه میبوده سر کار، بعد یه روزایی میتونیم اصلا برق مصرف نکنیم، بگیم مثلا چه فلان روز بدون برق. بله. قدر برق رو بدونی.
بله شما تشریف ببرین جایزتون رو بگیرین. شنوندگان عزیز شما هم تشریف ببرین بخش بعد رو بشنوید.
سلام علیکم. پارسال تابستون قبض برق ما اومد یه جوری که نگم براتون، قیمتش سر به فلک کشیده بود. هیچی دیگه، بابا اومد گیر داد به من و گفت که تو همش سرت تو گوشیه، به خاطر همین برق زیاد مصرف شده. گفتم پدر عزیزم چه ربطی داره، گوشی که برق زیادی مصرف نمی کنه. گفت میدونم گوشی برق زیادی مصرف نمی کنه، ولی تو سرت تو گوشیه، یادت میره لامپ اضافه رو خاموش کنی، یادت میره کولر رو خاموش کنی، یادت میره تلویزیون رو خاموش کنی و همه اینا تقصیر گوشیه. وقتی دیدم دارن همه کاسه کوزه ها رو سر من میشکنن، رفتم تحقیق کردم و دیدم الگوی مصرف خانواده ما ایراد داره. مثلا مامانم یه غذای مختصر رو توی یه ظرف خیلی بزرگ میذاره. خب یخچال بیچاره برای خونک نگه داشتن اون ظرف بزرگ باید کلی برق مصرف کنه دیگه. یا مثلا خواهرم از تاریکی میترسه، شبا همه برقای خونه رو باید روشن بذاره. یا داداشم پنکه روشن میکنه، میره جلوی پنکه خوانندگی میکنه. خب یکی نیست بگه آخه برادر من اگه استعداد خوانندگی داری برو حموم، اونجا صدات اکو هم میشه، چرا الکی برق مصرف میکنی؟ خلاصه بعد از این که پته همه اعضای خانواده رو ریختم و نتایج تحقیقاتم رو به بابام گفتم، قبض برق ما خیلی کم شد. هرچند از چشم برخی از اعضای خانواده افتادم. از همین تریبون به اعضای خانواده اعلام میکنم دلخور نشید. من در راستای اصلاح الگوی مصرف زیرابتون رو زدم و اصلا هم قصد بدی نداشتم.
نگاهی به ساعت بندازیم، میبینیم ساعت همچون برق و باد گذشت و به لحظات خداحافظی نزدیک شدیم. قطعاً موضوع اصلاح الگوی مصرف برق با مشارکت آحاد مردم شدنیه و اگه من رعایت کنم، شما هم رعایت کنین، همه چیز درست میشه. امیدواریم از مثل ساعت این هفته رضایت کامل رو داشته باشین. تا هفته آینده و یک مثل ساعت دیگه، خدا نگهدار.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، مجهز به موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.